بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها فسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بحثی که ما در سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها داشتیم درباره امامت بود و ادامه داره بر مبنای کتاب ارزشمند المراجعات تا مراجعه 52 کتاب را بحث کردیم و از مراجعه 53 به درخواست جناب شیخ سلیم بحث حدیث قدیر مطرح می شود. تا چندین مراجعه به نظرم تا مراجعه 60 از 53 بله تا مراجعه 60 مربوط به حدیث شریف قدیره. منتها امروز چون روز سالگرد شهادت مرحوم استاد شهید مطهری است، بنده بر اساس دینی که نسبت به این شهید بزرگوار دارم هر سال در روز شهادت ایشان، حالا هر بحثی که داشتیم درباره شهید مطهری صحبت میکنیم. روال سالهای ما اینجور بود. معمولا بحثی که مطرح میکردیم در معرفی ابعاد شخصیتی شهید مطهری از نظر علمی و از نظر عملی بود، ولی امسال به نظرم آمد که حالا چون امروز روز بحث امامت را داریم یک مطلبی را از ایشان در بحث امامت مطرح بکنیم، حالا به جای تعریف و بیان ویژگی های شخصیت ایشان دیدگاه ایشان را در خصوص امامت، البته یک بحثش را مطرح کنیم. در اون کتابی که از حقیر چاپ شده به نام اندیشه های مطهر، نظریات شهید مطهری در حوزه مباحث معرفت شناسی بخش اول و در حوزه مباحث کلام جدید بخش دومه مطالبی نقل شده اونجا هست و یک فصل هم بنده اونجا به عنوان معرفی شخصیت استاد مطهری آوردم، اگر موقع خواستید اونجا هم هست. خب قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم به نظرم مناسب ترین این استش که یک فاتحه‌ای به روح مطهری ایشان با صلوات بر محمد و آل محمد هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله احد لم يكن له كفوا احد. بعد از نثار این فاتحه ای که قرائت شد یک فرازی از مطالب حضرت امام رضوان الله علیه را هم درباره شخصیت ایشان من براتون بخوانم. هر وقت من اینها رو میخوانم انگار تازه ایشون صادر شده، یعنی احساس تکرار ندارم. حالا وجه چیز نمیدونم، هر موقع که این بیانات امام را درباره شهید مطهری میخوانم برام تازگی داره. ممکنه وجهش این باشه که اولا از روح ملکوتی شخصیت بزرگی مثل امام رضوان الله علیه صادر شده و بر قلم ایشون جاری شده، اون هم درباره روح قدسی و مطهر شخصیت واقعا برجسته و کم نظیر یا در یک جهات بی نظیر. می فرماین این جانب به اسلام و اولیای عظیم الشأن و ملت اسلام و خصوص ملت مبارز ایران ضایعه اسف انگیز، عبارت ها را ببینید، ضایعه اسف انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام. خب امام داره تعریف میکنه دیگه، شخصیت برجسته ای است، متفکر، فیلسوف، فقیه عالی مقام. مرحوم آقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس سره را تسلیت و تبریک عرض میکنم. تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کجروی ها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. این تسلیت، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود. من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوک او نشستم که از شخصیت هایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد. در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودان سلمه ای وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. این تسلیت و تبریک از داشتن این شخصیت های فداکار که در زندگی و پس از آن، نه فقط در دوران زندگیشان، در زندگی و پس از آن با جلوه خود نورافشانی کرده و می کنند. من در تربیت چنین فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات می بخشند و به ظلمت ها نور می افشانند، به اسلام بزرگ مربی انسانها و امت اسلامی تبریک می گویم. من اگرچه فرزند عزیزی که پاره تنم بود از دست دادم، لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. مطهری که، حالا این یک فرازی بود، مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود. دقت کنید واقعا تک تک این واژه ها نیاز به بررسی داره، پیام داره، مطلب داره. در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملأ اعلی پیوست، لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفیش نمی رود. او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت می گرفت برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست. مطهری فرزندی عزیز برای من و پشتوانه‌ای محکم برای حوزه‌های دینی و علمی و خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور بود. خدایش رحمت کند و در جوار خدمتگزاران بزرگ اسلام جایگزین فرماید. بعد یه توصیه ای دارن. من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. صلواتی بفرستید برای این روشن. این کتابی که ملاحظه می فرمایید عنوانش هست امامت و رهبری، یکی از آثار شهید مطهری است. دو تا مطلبی که من به نظرم آمد جالب، البته خب فرصت شاید نشه هر دو را بیان بکنم. یکی در پیشگفتار کتاب و یکی هم فصل و بحث اول کتاب هست. در پیشگفتار کتاب این مطلب را مطرح کردن، در واقع دو تا اشکال را مطرح کردن که کسانی اشکال میکنن به این که ماها درباره امامت که بحث بکنیم این مناسب نیست، یعنی دیگه بحث امامت به متعلق به قدیم بوده و تاریخی بوده و گذشته و چه فایده ای داره ما مینشینیم درباره امامت بحث میکنیم، بلکه ضرر داره. یعنی در واقع دو تا اشکال وارد کردن که این بحث ها نباید مطرح بشود. بهشون جواب دادن به این دو اشکال. یک اشکال این است که معمولا ملت ها برای اینکه در مقابل ملت های دیگر سرفراز باشن و بتوانن افتخار بکنن، اون چیزهایی که در تاریخشون گذشته و جنبه کاستی و نقصان داشته است را رو نمی کنن، مکتوم می دارن و از جنبه های برجسته و شاخص خودشون حرف می زنن، از زیبایی ها می گن، از کاستی ها و ناهنجاری ها حرف نمی زنن که باعث سرشکستگیشون نشه. در حالی که وقتی ما میایم راجع به مسئله امامت و خلافت بحث میکنیم و پرونده اصحاب پیغمبر را باز میکنیم، پرونده اونها را بررسی میکنیم، اون رفتارها را تحلیل میکنیم، نقد میکنیم، تقطیع میکنیم و خلاصه اون بخش اول تاریخ اسلام و زمان نگذشته که مهمترین فراز تاریخ اسلام هست، به جای اینکه ما از جهات مثبت و برجسته و شاخص و زیبایی ها و اینها بگیم، اینها رو مطرح میکنیم، این مناسب نیست. این اشکال اوله که ایشون چند تا جواب به این دادن. اشکال دومی هم که مطرح کردن اینه که بعضن میگوین ما امت اسلامی در مقابل مستکبرین و دشمنان به اتحاد اسلامی نیاز دارد. بحث امامت با این نگرش، با این روی کرد، با این نیاز، یعنی بحث اتحاد اسلامی تنافی داره، یعنی شقاق ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، یک بحث اختلافی است، یک بحث اتفاقی نیست. لذا طرح نکردنش اولا از طرح کردنش. این دو تا اشکال رو ایشان مطرح کردن و جواب دادن. این در پیشگفتار کتابه. اونی هم که در بخش اول کتاب یا فصل اول کتاب آمده، حالا اگر وقت نکردیم عرض بکنیم، خیلی خوندنی و خوب هست، اینه که در حقیقت چیستی امامت، حقیقت امامت از منظر شیعه و در مقایسه با غیر شیعه، شیعه اثنا عشریه، خلاصه اشالله این اجمالش که در تفکر شیعه که امامت را از اصول می داند نه از فروع، این به این بخش و این جنبه از امامت که زعامت سیاسی و رهبری سیاسی جامعه اسلامی است بر نمی گرده. این را اهل سنت یعنی دیگران هم قبول دارن، این رهبری و زعامت سیاسی. می فهمن اگر ما هم بودیم و فقط امامت همین بود، ما هم اصرار نداشتیم که این از اصول باشه، می گفتیم از فروع. اما در شیعه، امامت شیعی دو جنبه دیگری دارد که اونها باعث میشه که ما امامت را به عنوان اصول مطرح بکنیم. یکی مرجعیت دینی است، مرجعیت علمی دینی که این را دیگران قائل نیستن. در اون قسمت اول میفرمایند قائلند، در مصداقش بحث دارند، میگن علی نیست، ابوبکر است مثلا در مرحله اول، ولی اون معنا را قبول دارن، میگن بله امامت یعنی این، رهبری سیاسی جامعه اسلامی. ولی این معنا را اونا اصلا معتقد نیستن، نه اینکه معتقدند، میگوین علی ابن ابی طالب، نه دیگران. آره، این که اصلا رهبری علمی امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم از شؤون امام و خلیفه پیغمبر است را معتقد نیستن. این یکیه. یکی هم ولایت، در واقع اون بعد ولایی خلافت و امامت که امامت باطنی می شود، اون تکوینی، جنبه تکوینی داره. در عالم همواره یک ولیی هست که اون انسان کامل به تعبیری که غرض و غایت اصلی عالم، عالم وجود، عالم ممکنات، همان انسان کامل و خلیفت الله به اون معنا. اونا اینا برای امام به این معنایی که ما قائلی میگیم امامت این بُعد را هم داره اونا قائل نیستن. البته میفرمایند در این قسمت سوم که امامت به معنای ولایت و رهبری باطنیه و تکوینیه، اینجا متصوفه از اهل سنت با ما قرابت دارن، یعنی وحدت نظر دارن. اون وقت این بحث را مطرح میکنن که حالا گفتن آیا شیعه از متصوف این را گرفته است، این اعتقاد به ولایت امام را، انسان کامل را، یا متصوف از شیعه گرفتن. یه اشاره هم میکند که این مطلب را آقای هانری کوربن میفرمایند از علامه سوال کرد که در این باره بین شیعه و بین متصوف وحدت نظر وجود داره، این امامت باطنی، ولایت باطنی. حالا شیعه از اونا گرفته یا اونا از شیعه، که علامه فرمودن نه اونا از شیعه گرفتن، چون ریشهش برمیگرده به امیرالمومنین و اون وقتی که اصلا اینها نبودن شیعه بود. مقصودی که این بحث رو هم در فصل اول آوردن خیلی خوب آره من اشاره کردم که ابعاد امامت. اون مطلبی که در پیشگفتار آوردن، حالا اگر اجازه بفرمایید من اون رو خدمتتون عرض بکنم. اشکال اول این هست. بله، هر ملتی همواره سعی می کند زیبایی های تاریخ خیش را بیرون بکشد و ارائه دهد و حتی الامکان روی زشتی های تاریخ خود را می پوشاند. حوادث غرور آمیز تاریخ یک آیین و یا یک مسلک نشانه ای از اصالت و حقانیت آن تلقی می شود و رغبت ها را بدان می افزاید، و اما حوادث نامطلوب تاریخ آن سبب تردید در اصالت آن می‌گردد و نشانه ای از ضعف نیروی خلاقه آن تلقی می‌شود. بحث در خلافت و امامت و حوادث ناگوار صدر اسلام و تکرار زیاد آن جریان‌های نامطلوب، مخصوصاً در عصر حاضر که نسل جدید از نظر دینی دچار بحران روحی است، از ایمان و شور و علاقه آنها به اسلام می کاهد. در گذشته ممکن بود که این بحث ها اثر مطلوب داشته باشد و توجهات را از یک شاخه اسلامی به سوی شاخه دیگر آن معطوف سازد، ولی در عصر حاضر بازگو کردن و ارائه دادن آنها افکار را نسبت به اصل و ریشه سست و متزلزل می کند. چرا دیگران همواره در صدد کتمان زشتی‌های تاریخ خیش می‌باشند و ما مسلمانان برعکس همه سعیمان این است که آنها را بازگو کنیم و احیانا بزرگتر از آنچه بوده جلوه دهیم. این طرح اشکال در پاسخ می‌فهمند ما با نظر بالا نمی‌توانیم موافق باشیم. تصدیق می‌کنیم که اگر نقد تاریخ تنها به صورت بازگو کردن و منعکس کردن حوادث نامطلوب آن باشد، اثرش همان است که در بالا گفته شد. ولی از آن طرف اگر تنها، این حالا نکته اوله ها، جواب اوله، ولی از اون طرف اگر تنها به ترسیم حوادث غرورآمیز قناعت شود و روی حوادث نامطلوب پوشیده شود، دیگر نقد تاریخ نیست، تحریف تاریخ است. یعنی یک سوی نگری نقد و بررسی تاریخ دیگه حساب نمیشه، تحریف تاریخ میشه. این نکته اول. نکته دوم، اساساً کدام تاریخ است که از حوادث زشت و نامطلوب مبرا باشد؟ تاریخ هر قومی و اساساً تاریخ بشریت مجموعی است از زشتی ها و زیبایی ها، جز این نمیتواند باشه. حالا این مقدار توضیحات داره، من از اونا عبور میکنم. بعد میفرماین اگر نسبت را در نظر بگیریم، تاریخ اسلام از نظر وفور زیبایی ها و جلوه های انسانی و ایمانی بی نظیر است. این تاریخ مملو است از حماسه، گرانبار است از زیبایی و درخشندگی، لبریز است از تجلیات انسانی، وجود لکه‌هایی چند از زیبایی و جمال و شکوه و جلال آن نمی‌کاهد. هیچ ملتی نمی‌تواند ادعا کند که زیبایی‌های تاریخش بیش از اسلام است و یا زشتی‌های تاریخ اسلام بیش از زشتی‌های تاریخ آنهاست. حالا یک داستانی نقل می‌کنه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. واقعاً شهید مطهری دیروز هم عرض کردم یک توانمندی بی نظیری داره. یعنی من که میگم اقراق نمی کنم، یعنی واقعا اعتقادم اینه. من هیچ کس را نمی شناسم به توانمندی شهید مطهری در بیان و در قلم، در بین این معاصرین و شخصیت هایی که حالا هم ردیف ایشون بودن و بعد ازشون و اینها. همین بیانی که امام داشت بدون اینکه قلقی در کارش باشه، استرابی باشه، با زبان مردم حرف میزنه، مطالب عمیق را اما با زبان قابل فهم، مثال‌های خیلی روشن. می‌فهمن مردی یهودی برای اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به حوادث نامطلوبی که در صدر اسلام بر سر خلافت در میان مسلمین رخ داد سرکوف دهد گفت. یک یهودی به امیرالمؤمنین گفت. گفت چی؟ گفت ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتون فیه، و هنو پیغمبرتون رو دفن نکرده بودید که درش اختلاف کردید. این سرکوف زد به امیرالمومنین. در جواب فرمود این نمختلفنا انه لا فیه. اولا ما درباره پیغمبرمون اختلاف نکردیم، درباره اون چه از پیغمبر رسیده از اختلاف کردیم، در خودش اختلاف نکردیم. این یک. ولکن نکم ما جفت ارجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا الها کما لهم آلهه فقال انکم قوم تجهلون. شما از دریا اون معجزه عظیم از فرعونیان نجات پیدا کردین، هنوز آب پاهاتون خوش نشده بود، اون بتا را که اونجا دیدید به موسی رفتید گفتید که اجعل لنا الها کما لهم آلهه، اصلا در خدا شک کردید، به شرک رفتی. بله. یعنی حالا استاد مطهری توضیح میده، یعنی آدرسش هم نهج البلاغه است. این مطلب را ایشون از نهج البلاغه خطبه 217 نقل، حکمت ببخشید، حکمت 317 نقل. یعنی اختلاف ما با قبول توحید و نبوت بود. اختلاف ما این شکل را داشت که آیا آن که به حکم اسلام و قرآن باید جانشین پیامبر شود شخص معین و پیش بینی شده است یا شخصی که خود مردم او را به عنوان جانشینی انتخاب و تعیین می‌کنند. اختلاف در این بود. اما شما یهودیان در حال حیات پیامبرتان مطلبی را پیش کشیدید که ریشه از ریشه ضد با دین شما و تعلیمات پیامبر شما بود. این هم یک نکته که حالا به هر حال در تاریخ‌های دیگر هم مطالب اینجوری وجود دارد. مطلب بعدی، گذشته از اینها، فرزند در موارد عادی، خوب دقت کنید، خیلی نکته لطیفی را بیان میکنم. فرزند در موارد عادی چشم پوشی از زشتی های تاریخ روا باشد، بگیم نه آقا اینا که گفتن مهم نیست، چیزای عادی را نگیم، اصلا اطمان بکنیم، برملا نکنیم، بهتره. میگه فرزند این درست باشه، در مواردی که با متن اسلام و اساسی ترین مسئله اسلام یعنی مسئله رهبری مربوط است و سرنوشت جامعه اسلامی وابسته به آن است، وابسته آن چگونه رواست؟ یعنی مسئله عادی نیست. چشم پوشی و اغماز از چنین مسئله ای در حکم اغماز و چشم پوشی از سعادت مسلمین است. یعنی بحث تاریخی که نیست، بحث رهبری امت و جامعه اسلامی. به علاوه، این هم یک نکته، به علاوه اگر در پیشگاه تاریخ حقوقی پایمال شده باشد، ببینید زوایا را چقدر دقیق موشکافانه مد نظر قرار میدن. من که اذعان میکنم، خدا شاهده، با اینکه حالا سوالاست و این بحث دارم کار میکنم، اگه میخواستم به این سوال پاسخ بدم آشه ها شما درباره امامت بحث میکنید، این مربوط به گذشته است، اینقدر نمیتونستم زوایا را برملا کنم، اذعان میکنم. به علاوه اگر در پیشگاه تاریخ حقوقی پایمال شده باشد، خصوصا اگر صاحبان اون حقوق با فضیلت ترین افراد امت باشند، ببینید جهت بحث چقدر زیبا بیان میکنن. اولا مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی است، ثانیا یک حقی از بزرگترین انسان ها تضییع شده. ما اگه در مقابل این سکوت کنیم، نگوییم، در مقابل یک ظلم آشکاری سکوت کرده ایم، این روا نیست. خصوصا اگر صاحبان اون حقوق با فضیلت ترین افراد امت باشند، چشم پوشی از بیان حقایق تاریخ را جز همکاری زبان و قلم با شمشیر ستم نامی نمیتوان نهاد. این در مقابل یک ظلم آشکاری که انجام شده نمیشه سکوت کرد، صحیح نیست. حالا البته اینکه چگونه باید بیان بکنیم، اینا رو بعد میگن، اون پاسخ به سوال بعدی. سوال بعدی و اشکال بعدی چه شد که با مسئله اتحاد امت اسلامی سازگاری نداره؟ ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چه میشود؟ آنچه بر سر مسلمین آمد که شوکت آنها را گرفت و آنها را زیر دست و توسری خور ملل غیر مسلمان قرار داد، همین اختلافات فرقی است. استعمار چه کهنه‌اش و چه نو، بهترین ابزارش شعله بر ساختن این کینه های کهنه است. در تمام کشورهای اسلامی بلا استثناء دست افزارهای استعمار به نام دین و به نام دلسوزی برای اسلام دست اندرکار تفرقه میان مسلمین هم. آیا آنچه تا کنون از این ره گذر کشیده و چشیده ایم کافی نیست که باز هم ادامه دهیم؟ آیا طرح این گونه بحثا کمک به هدفهای استعماری نیست؟ حالا پاسخ. جواب این است که بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیاز هاست و درد اساسی جهان اسلام همین کینه های کهنه میان مردم مسلمان است. دشمن همواره از همین ها استفاده می‌کنه، یعنی دارن تأیید می‌کنن که بله این تفرقه ایجاد کردن و از این اختلافات استفاده کردن درسته، دشمن این کار می‌کنه، استعمار این کارو می‌کنه. اما به نظر می‌رسد که اعتراض کننده در مفهوم اتحاد اسلامی دچار اشتباه شده است، یعنی فهمش از اتحاد اسلامی اشتباه. مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشن فکر اسلامی مطرح است، این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند. این مراد نیست. چه این کار نه منطقی است نه عملی. این نه منطقیه و نه شدنیه. چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام می داند صرف نظر کند؟ چطوری می تونیم درخواست بکنیم؟ در حکم این است که از او بخواهیم به نام اسلام از جزئی از اسلام چشم بپوشد. پابند کردن مردمی به یک اصل مذهبی و یا دل سرد کردن آنها از آن راه های دیگری دارد و طبیعی ترین آنها منطق و برهان است. این اگر منطق و برهان ما قوی باشه دلگرم میکنه نسبت به اون مذهب. اگر منطق استدلال ما ضعیف باشه نسبت به اون مذهب افراد را دل سرد میکنه. ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی از اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی، خوب دقت کنید، میخوام این ویژگی‌های روحی و فکری شهید مطهری را ملاحظه بفهمید. بی خود امام رو ایشون اینجور صحه نمیگذاره. کوچکترین چیزی، حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم. یعنی به بهانه این که میخواهیم اتحاد داشته باشیم یه مستحب اسلامی را یا یک مکروه اسلامی را بگذاریم کنار. ما اینا حاضر نیستیم. نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم. از اهل سنت هم انتظار نداریم که اونا هم بیان از اعتقادات خودشون بدون این که بصیرت حاصل بشه. یه وقت هست که انسان اصولا اعتقادش بر میگرده، به اصطلاح میگن استبصار حاصل میشه، اما نه در این حالی که معتقده به مذهب خودشه که نی چیزی از هم نمیخواییم. نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارن. چی بس انتظار داریم؟ آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید. تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالاهای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. یعنی این گفتگوها زمینه را فراهم میکنه. ما که منطق داریم، استدلال داریم، واهمه ای نداریم که یه حرفا گفته بشه که ائمه فرمودن که اگر مردم محاسن کلام ما را میدونستن لتبعونا، ما تبعیت میکردن. حالا خود حقیر تجربه دارم دیگه تو این قضیه، این همایشایی که در زاهدان و بلوچستان داشتیم شرکت میکردیم، یاد قبلا هم خدمتتون عرض کردم. اون اوائل ذهنیتی که این برادران اهل سنت داشتند این بود که ما چیزی برای گفتن نداریم، شیعه خیلی حرفی نداره اصلا، ذهنشون این بود. بعد که یه مقداری بحث کردیم و جلساتی گذشت و صحبتها شد و اینا، کم کم به اینجا رسیدن که نه، اینجور تصوری که میکردن نیست. و حتی کار به جایی کشید که چون ما اینها را مینوشتیم، یعنی درست که بحث میکردیم نتیجه جلسه نوشته می شد، امضا هم می شد، اون اوائل امضا می شد، امضا می کردیم اینها رو. بله، من یه وقت آمده بودم خدمت استاد حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی و این نوشته محصول اون بحث ها رو آوردم به ایشون نشون دادم. تعبیر ایشان این بود، او خب اینایی که اینا رو امضا کردن که شیعه شدن، یعنی محصول بحث اینجوری بود در جلسه. لذا به تدریج اینا احساس کردن که خب این گفتگوها مثل این که موازنه داره تغییر میکنه، اینجا همه استدلال. من یه وقتا با این رفیق شده بودیم دیگه، با این آیان رفیق بودیم، دوست بودیم، حالا رو شوخی جدی حرفا اونا میزدیم بهشون. یه وقت من به بعضی از اینا عرض کردم، بزرگواران عرض کردم که شما ببینین طلبه های ما را از کوچک تا بزرگ، مقاله که نوشته خودش نوشته، کاری به دیگری نداره، حرف خودش رو زده، حالا یا قبول کرده یا رد کرده، یا وارده یا وارد نیست، یا حرفش قبوله یا نیست، بالاخره خودش وارد میدان شده. شما بزرگواران از اول تا آخر من مقالات شما را دارم میبینم، مطالعه میکنم، همه یک دسته، یعنی انگار از رو هم کپی شده، همه هم استناد میکنند که نمیدونم فلان آقای نمیدونم علامه فلان چه گفت، کی چه گفت، کی چه گفت، کی چه گفت، همینجور اینا را نقل کردن. هیچ کس از خودش یه حرفی، یه استنباطی، یه استدلالی، یه چیزی اینجوری نداره. با آخر این چجور مقاله نویسی تحقیقیه، کنفرانس تحقیقیه دیگه. یه وقت من به یکی از بزرگواران اینا که رئیس حوزه بود و از دنیا رفته به نظر، گفتم که چرا شما اینجور مقاله می نویسید؟ ما را ببینید، تو مقالاتمان از منابع شیعه داریم، از منابع اهل سنت، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. همه طلبه هایی که ما نوشتن اینجوریه، یعنی از منابع شیعه استفاده کردن، از منابع اهل سنت استفاده کردن. شما همش منابع اهل سنته، اما شیعه بس نیست. بعد ایشون برگشت به من گفتش که خب ما منابع شما را نداریم. گفتم عجب، این که عذر بتر از گناهی که، و شما چطور عالمی هستید، چطور محققی هستید؟ ما مگر این کتاب ها را به ما ارزانی کردن، مگر هدیه کردن، ما این را خریدیم. من یک کتابی نداشتم، شرح عقیده تهاویه، خیلی دنبال این کتاب بودم، نداشتم این را، دلم میخواست این را داشته باشم به عنوان یکی از منابع مهم اهل سنت، پیدا نمیشد. توی یکی از سفرهای زاهدان تنفس که شد، این جلسه که تعطیل شد، من رفتم همون بازار، نزدیک بود به اون بازار کتاب فروشی و اینا، گفتم بریم این نگاهی بکنیم ببینیم کتابی چیزی اگه مناسب است تهیه کنیم. دیدم عجب، این کتاب شرح عقیده تهاویه چاپ پاکستان اونجا هست، یک جلدم هست. گفتم آقا چقدر؟ مال خیلی سال است. گفت 1600 تومان. گفتم آخه این یک جلد کتاب 1600 تومان نمیارزه که، این 1000 تومانش زیادیه، 600 هم بیشتر نمیارزه. گفت خب دیگه حالا اینجوری. من خیلی سختم بود واقعا، این باور کنید 1000 تومان میخواستم بدم، خیلی سختم بود، چون به نظر میاد گرونه اون وقت، ولی 20 سال قبل از. ولی خب ناشار خریدم دیگه، کتاب نداشتم، و چون گرون خریدم همونجا هم نوشتم، الانم هست، یعنی صفحه اول کتاب نوشتم که در تاریخ فلان من این کتاب را به این مبلغ خریدم، که هر وقت میرم داغم تازه بشه. بعد آمدیم جلسه، جلسه که آمدیم کتاب را من گلوم گذاشته بودم، یکی از این بزرگواران آقایان مولوی که اونجا حضور داشتن گفتن که چشمشون افتاد به کتاب، گفتن این کتاب را از کجا پیدا کردید؟ گفتن از همین زاهدان، یعنی اونا هم نداشتن کتاب مال خودشون را که شرح عقیده تهاویه است نداشتن، به من میگفتن شما از کجا پیدا کردید؟ گفتم از همین کتاب فروشی زاهدان خریدم. مقصود این که در این گفتمان هاست، این حرف شهید مطهری را من لمس کردم، این که داره ایشون بیان میکنه. کسی که منطق داره، استدلال داره، از گفتمان هیچ هراس نداره. معمولا کسانی که منطقشون ضعیف هست میترسن وارد گفتمان بشن. بنابراین بیان ایشان که میفهمن انتظار ما این هست که ما رابطه داشته باشیم، جلسات داشته باشیم، مؤدبانه منطقی حرفامون رو منتقل بکنیم که منزوی نباشیم. نه در زاهدان، در زاهدان چابهار جلسات بود، در بعضی سالها دو بار برگزار می شد، یکی هفته وحدت، یکی دهه فجر، ما دو دفعه می رفتیم. یعنی در هفته وحدت به مناسبت وحدت کنفرانس بود، کنفرانس تحقیقی وحدت، هفته وحدت. در دهه فجر به مناسبت پیروزی انقلاب و فجر. اونم البته زیاد طول نکشید، اون فجر چند مورد بیشتر نبود، ولی این کنفرانس وحدت ادامه دار بود. و خب به لطف الهی ما اونجا می رفتیم، شرکت می کردیم، من تو کمیسیون کلام بودم دیگه، کلام بحث می کردیم، رفیق شده بودیم با این برادران دوستانمون دیگه در طی این جلسات متعدد. من حتی اردو رفتم، غیر از این جلسات یک دفعه رفتم سفر همون زاهدان، طلاب اهل سنت براشون کلاس گذاشتم، در واقع یعنی تدریس کردم، مباحث اعتقادی را تدریس کردم، من اون اردویی بود که کتابی حالا بنده دارم به نام الکلام المقارن. این الکلام المقارن خیلی بحثاش مال همونهاییست که من برای اونها الغا کردم، و بعضی از این جوانترهاشون، چون من گاهی مطالب را که بیان میکردم، اینا ماتوریدی هستند دیگه، آقایان ماتوریدی هستند، مثلا در بحث امر بین الامرین به عنوان نمونه که نظر اهل بیت رو بیان کردیم، اشاعره رو بیان کردیم، معتزله رو بیان کردیم، اونا میگن تفویض، اونا میگن کسب، ما میگیم امر بین امرین. و کسب اشعری غیر از کسب ماتوریدی است. حالا نگاه کنید دوستان، باورتون میشه یا نه؟ دهه سفری که حوزه تعطیل شد، ده من مسافرت که نرفته بودم، 10 روز میرفتم خدمت استاد سبحانی، همین سر چهار فاطمیه، 2 نفریمون 10 روز راجع به کسب بحث میکردیم که کسب چیه، اونی که اشاعره میگن چیه، اونی که ماتوریدیه میگن چیه. خب به این نتیجه رسیدیم که کسب ماتوریدیه به امر بین امرین اهل البیت نزدیکه، این نیستا ولی نزدیکه. اینا رو برای اینا نقل کردیم، اونجا بیان کردیم، اینا خیلی خوششون آمده بود، خیلی خوششون آمده بود. که از چی خوششون آمده بود؟ از این که در این مسئله اعتقاد مذهبیشان با آنچه ائمه اهل بیت علیهم السلام فرمودن هماهنگی داره، از این خوششون آمده. ما به من میگفتن که نمیشه فلانی، ما یه مقدار اینها رو یه خوردی بعد ما بگذاریم، یه قدر شما بگذارید این رو یکی کنیم. گفتم آخر اینجوری که نیستش که، باید بحث کنیم، بحث علمی میکنیم، به هر جا رسید نتیجه رو واگذار میکنیم هر کس هر چی. مقصود اینه که این بیان شهید مطهری بیان بسیار متین. حالا بعد ایشان میفهمن که وقتم رو به انتها هست، اجازه بدید من تمام کنم این را. گذشته از همه اینها، طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی که در عصر ما مرحوم آیت الله العظمى بروجردی قدس الله سره در شیعه و علامه شیخ عبدالمجید سلیم و علامه شیخ محمود شلتوت در اهل تسنن در رأس آن قرار داشتند، یعنی اینا این ایده تقریب را مطرح کردن، چنان طرحی را در نظر نداشتند که چی؟ که بیایم از مشترکاتمون، از مختصاتمون کلن بگذاریم همجور بدون بحث علمی. آنچه آن بزرگان در نظر داشتن این بود که فرقه های اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام و فقه و غیره با هم دارند، به واسطه مشترکات بیشتری که در میان آنها هست، می توانند در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدهند و جبهه واحدی تشکیل دهند. این بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی که هیچگاه عملی نیست نبودن. حالا بعد میفهمن یک بحثی میگن، از این میگذرم چون وقت نیستش. آنچه مخصوصا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بدان میاندیشید این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف اهل البیت در میان برادران اهل سنت فراهم کند و معتقد بود که این کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست. توفیقی که آن مرحوم در طبع برخی کتب فقهی شیعه در مصر به دست خود مصریان در اثر حسن تفاهمی که به وجود آورده بود کسب کرد، از مهمترین موفقیت‌های علمای شیعه است. جزاه الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزا. حالا چون در آستانه سالگرد مرحوم آیت الله بروجردی هم هست، به هر حال خب حالا من دیگه باید مقداری عبور کنم. خوشبختانه یه یادی هم از شرف الدین بکنیم دیگه، چون بحثای ما علی مراجعات. خوشبختانه در عصر ما محققان بسیاری در شیعه پیدا شدند که از همین روش پسندیده، کدام روش؟ حرفها را بگند منتها مؤدبانه و منطقی استدلالی، نه با فحش و ناسزا و توهین و این چیزا، پیروی میکنن. در رأس همه آنها علامه جلیل آیت الله سید شرف الدین عاملی و علامه کبیر آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القطاع و علامه بزرگوار آیت الله شیخ عبدالحسین امینی، مؤلف کتاب شریف القدیر را باید نام برد. سیره متروک، حالا جالبه، میره سراغ امیرالمومنین. حالا میگه اصلا اگر ما بخوایم از امیرالمومنین پیرو بکنیم باید همین کار بکنیم. هم حرف حق را بگیم، هم نقدمون را بگیم و هم مؤدبانه و منطقی و شقاق ایجاد نکنیم. می‌فرمایند سیره متروک و فراموش شده شخص مولای متقیان علی علیه السلام قولاً و عملاً که از تاریخ زندگی آن حضرت پیداست بهترین درس آموزنده است. علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد، با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعا است. در این حال این تظلم ها موجب نشد که صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان از اون خارج شود. در جمعه و جماعت شرکت میکرد، سهم خیش را از غنایم جنگی اون زمان دریافت میکرد، از ارشاد خلفا دریغ نمی نمود، طرف شور قرار میگرفت و ناصحانه نظر میداد. حالا اون جریان جنگ مسلمان با ایران هست که عمر اون وقت زمان عمر بود دیگه، شورای جنگی تشکیل داد، شورا تشکیل داد، یکی از اعضای شورا امیرالمومنین بود که حالا میخوایم به جنگیم چه کار بکنیم. یکی طرح این بود که بحث این بود که آیا عمر به عنوان خلیفه پیامبر و فرمان روای مسلم بیاد در جبهه خط مقدم یا نیاد. یه عده میگفتن بیاد، تشجیح میشن، سربازها میبینن فرمانده کلم اینجا هست. توی امیرالمومنین فرمود خیر، نه اینجا لازم نیستشون بره، چون اگر عمر برود دشمن جری میشه بر موندن. میگه هازا اصل العرب، این اومده دیگه، هرچی دارن آوردن در خط مقدم، ما اگر اینو از بین ببریم دیگه کار تمامه. لذا نه، شما بمانید پشت جبهه رو حفظ بکنید. مقصود اینه ها، آقا امیرالمومنین در عین اینکه نقد داره اون موضعش را قاسبانه میدانه، اما چون مصلحت اسلام اقتضا میکنه، امت اسلامی، اینجا صریح و صحیح بیان میکنه نظر خودش را. این را ایشون اشاره میکنه دیگه، من نمیخونم مطلبش را. سیره علی در این زمینه خیلی دقیق است و نشانه متفانی بودن آن حضرت در راه هدفهای اسلام، یعنی فانی است. در حالی که دیگران میبریدن و وصل میکرد، آنها پاره میکردن، او میدوخت. ابو سفیان فرصت را مغتنم شما جریانش که بردید که آمد به امیرالمومنین گفتش که دست رو بیار تا من با تو بیعت بکنم که این مقام خلافت از شونه. میگه که ابو سفیان میخواست فرصت را غنیمت بشماره، انتقام خودش را از پیغمبر، از وصی پیغمبر بگیره. امیرالمومنین قبول نکرد این را بر اساس همون نگاهی که به این مطالب داشتن. خب این بحث رو دیگه من به همینجا پایان میدهم. خواستید خودتون مراجعه بفرمایید. به هر حال احساسم این بود که امروز رو ما درباره شهید مطهری مطلبی بیان بکنیم و مرتبط با امامت هم باشه. امیدواریم که هم مرضی حضرت ولیعصر بوده باشه و خدای متعال در اصل، و هم مورد شادی روح شهید مطهری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.